با افتخار، احترام و فروتنی از استودیو پخش شبکه رادیویی ورزش در کنار شما عزیزان هستیم. درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی رادیو ورزش. خیلی ممنون و متشکریم که همچنان در کنار ما هستید و بخش دوم برنامه ها رو میشنوید. در این لحظه همکاران ارجمندم در برنامه از فوتبال چه خبر حاضر و آماده هستن تا این برنامه رو تقدیمتون کنن. این شما و این هم از فوتبال چه خبر.
فوتبال چه خبر؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. خبر عجیب در رسانه‌های ایران. البته با منشأ اسپانیایی. خمز گزینه نیمکت تیم ملی. آس اسپانیا اعلام کرد فدراسیون تکذیب. شما از فوتبال چه خبر رو میشنوید؟ صدای رادیوهاتون رو بلند کنید. خیلی خبر عجیبی بود که در روزنامه اسپانیایی آس منتشر شد. طبق گفته چند رسانه داخلی و خمز رو گزینه سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران دونستن. آخه چرا؟ واقعا چرا؟ شما به ما بگید چرا باید این اتفاق بیفته؟ 220-213-87-88 شماره تلفن‌های برنامه است. البته شنیده و اصلا داستان فوتبال هاکی از اینه که اصلا گزینه نیست و کلا رد شده، ولی فرم به وجود اومدن این خبر به نظرتون دلیلش چی میتونه باشه؟ بازم تاکید میکنم 220-213-87-88 شماره تلفن های برنامه است. با چند خبر فوتبالی برنامه رو شروع میکنم. انتخابات، در واقع انتخاب میزبان جام ملت‌های آسیا در سال 2027 یکی از مهمترین اقدامات اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا در جلسه روز چهارشنبه است، یعنی پس فردا، موضوعی که برندش از قبل تعیین شده. این همون مسابقاتی که ما هم درش کاندید شدیم برای میزبانی، اما خب زیر ساختمون آماده نبود، کنارگیری کرد. تقریبا قطعیه که عربستان میزبان این دوره از رقابت ها خواهد. اما خبرهای امروز پیرامون باشگاه تراکتور مطرح شد در مورد کاوه رضایی که گفته من بازیکن استقلالم و استقلالی ها هم گویا او رو نمیخوان چون لیستشون جا نداره و دنبال یک مهاجم خارجی میگردن، یا یک هافک خارجی بهتره بگم، که در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد باید صبر رو کنیم. امروز در بخش سرخابی ها با شاهرخ در این خصوص صحبت خواهیم کرد، ولی اینکه این اتفاقات پیرامون تراکتور به وجود اومده خیلی عجیبه. همراه هستید با برنامه از فوتبال چه خبر. بخش اول برنامه رو تقدیمتون میکنیم. قبل از اینکه ارتباطم برقرار بشه یه بار دیگه موضوع رو اعلام کنم خدمتتون. امروز 24 ساعت گذشته یه خبری به نقل از آس اسپانیا مطرح شد در رسانه‌های ایرانی که خمز گزینه نیمکت تیم ملی فوتبال ایرانه. به نظرتون این خبر رو چرا باید اتفاق بیفته؟ دلیل دارم براش و تحلیل. بیایید عملکرد خمز رو با تراکتور در نظر بگیریم. حالا به هر حال بازی‌های خوبی رو انجام داده، چند برد به دست آورده و تونسته که به وضعیت تراکتور بعد از قربان بردیف که البته تیم زمان او هم بسیار خوب بود و خوب بسته شد با بازیکنان با کیفیت، این شرایط رو داشت. یعنی زمان قربان بردیف هم تراکتور خوب بازی میکرد، حالا نتیجه نمیگرفت، خمز اومد همون راه رو ادامه داد با بازیکنانی که قربان بردیف خدمت گرفته بود و تیمی که بسته بود و بازیکنان با کیفیتی داره واقعا تراکتور. اما این کارنامه محدود و کوتاه که حتی یک نیم فصل هم کامل در لیگ ایران نبوده و کارنامه قبل از لیگ ایرانش هم قابل توجه هست، خب توی لیگ‌های معتبری مثل لالیگا سرمربیگری کرده، اما کفایت نمی‌کنه برای نیمکت تیم ملی فوتبال ما. میتونه یک نفر رو گزینه تیم ملی بکنه؟ دلیل اینکه به یک باره چنین موجی مطرح میشه، چنین اخبار رسانه‌ای را میفته، به نظر شما چیه؟ می‌خوام امروز در مورد این شایعه با هم دیگه صحبت بکنیم. 2220 2013 8788 شماره تلفن‌های برنامه است.
سرخابی ها
شاهرخ عبدالرزاق عزیز سلام، وقت شما بخیر.
حافظ جان سلام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. اول از همین بحث داغ امروزتون شروع بکنیم آقای رجبای خمز.
حتما حتما. نظر
من یه سلام از فدراسیون فوتبال گرفتم، دوستان تکذیب کردم، من گفتم اصلا مورد در واقع پیشنهاد ما نبوده.
من اول برنامه منم گفتم تاکسی بی فدراسیون
نامه اسپانیایی از کجا این خبر رو آورده، منبعش کی بوده، یه خود عجیبه، چون یه نتیجه دادم اعلام کردن که ما بی خبریم. و نکته اینجاست که گفتن اگه می‌خواستن با ما صحبت، اگر می‌خواستنش با ما صحبت می‌کردن، ایشون دو سال قرارداد داره. و من یه فکتی هم از صحبت های آقای چراغپور میارم، یه مصاحبه امروز با ایسمن کرده بودن، گفتن که ما مربی داخلی در حد تیم ملی نداریم. فکر میکنم تا حد معقولی حرفشون درسته. این موضوع باعث میشه که یه نیمچه مربی بزرگی هم که حالا مثل حالا خیمت که مربی بزرگیه، بالاخره اسم و رسمی هم با خودش داره، وقتی میاد ایران، منظورم حالا استراماچونی یا مربی مثل بردیف، چون زمان بردیف هم شایعات بود، وقتی که یه مقدار اسم و رسم در میکنن، چهار تا نتیجه خوب میگیرن، سریع میشن گزینه تیم ملی. و در واقع اگر از طرف فدراسیون هم گزینه نشن، اون سبقه قبلی رفتار فدراسیون باعث میشه که در واقع رسانه ها و مردم و از خانه عمومی اون فرد رو خودشون حالا به قول قدیمی ها لقمه بگیرن برای تیم ملی. میگم بیشتر خواستم راجع به بحث روزتون با هم دیگه شروع بکنیم.
چهارخ در همین لحظه حالا قبل از اینکه بریم سر وقت استقلال، بلش کن بذار بگیم فرصت گرفته نشه، من اینو یه بخش مجزا در مورد خمس یه بسته آماده کردم تحلیلی، حالا تقدیم شنونده میکنم. یه شکایت 79000 دلاری توسط دیاباته مطرح شده از استقلال و گویا استقلالی ها مدارک خودشون رو به فیفا فرستادن.
این خبریه که چهارشنبه هفته قبل روی اگه تبلیغ نباشه جلد فریختگان بود که شکایت 6000 ساز شیخ دیاباته، خبری بود که اواخر هفته گذشته ما منتشر کردیم. و خدمت شما عرض کنم که همون روز هم، البته فکر کنم تا شنبه تعطیل بود برنامه، افتخار نداشتیم که این خبر رو اعلام بکنیم، ولی خبر درست هست و استقلالیا دادخواستشون رو دادن. نکته اینجاست که یه 500 و اگه اشتباه نکنم 23000 دلار رو شیخ از بابت حضورش در استقلال طلب کرده بود. اون زمان یعنی دقیقاً پارسال همین موقع باشگاه استقلال اعلام کرد که با دفاعیه خوب، متقن و قوی که تیم حقوقی استقلال ارائه کرد به کمیته تعیین وضعیت فیفا، باعث شد که این پرونده بسته شه با پرداخت حدود 223000 دلار و یعنی اینجا تقریبا حدود 300000 دلار به نفع باشگاه استقلال شد. حالا این 78000 دلار، 79000 دلار در واقع بگم ماهی 35000 دلار بوده میشه تقریبا دو ماه و چند روز که از این بابت درخواست کرده شیخ مطالباتشو بگیره. اینکه یک بار پرونده تو فیفا بسته شده و الان دوباره این غرامت و این در واقع طلب باقی موندهش رو خواسته، یه مقدار عجیب هست. میتونه به اون تخفیف و اون بخشش حالا 300000 دلاری مرتبط باشه که یه بخشش رو شیخ نپذیرفته و دوباره یه شکایتی رو بر اساس اون تنظیم کرده. و حالا بعد از استراماچونی و پادوانی که الان در حال حاضر پرونده‌های باز استقلال هستن، تعیین تکلیف نشدن، پولشون رو ندادن استقلال، میتونیم بگیم پرونده شیخ دیاباته هم اضافه شده. میخواستم بحث اول امروز رو درباره بحث آخر دیروزمون شروع بکنم. یه سوالی رو مطرح کردی درباره وضعیت پرونده های باز خارجی استقلال. من دیروز با مسئولان سازمان لیگ صحبت کردم حافظ، اینو مستدل خدمت شما عرض میکنم. دوستان میگفتن که اگر بخوام یه نقل قول سریع بکنم، گفتن که ما بعد از اینکه استقلال اعلام کرد پنجره رو باز کردیم، ما خودمونم شک کردیم به این موضوع که آیا این پنجره وابسته به استراماچونی بوده یا نه. همون لحظه استعلام گرفتیم و مشخص شد که پنجره بازه. اما الان پنجره خارجی استقلال، این که الان استقلالیا با توجه به آیین‌نامه داخلی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال میتونن بازیکن بگیرن یا نه، این مورد پرسش بنده واقع شد که این دوستان گفتن از طرف سازمان لیگ استقلال پرونده باز خارجی داره. اما این که چرا
از طرف سازمان لیگ پرونده باز خارجی داره،
یعنی در واقع یه قطعی و نهایی داره
که منظورمون
استراماچونی بود.
آها
آره، گفتن
یعنی الان فیفا اجازه میده، سازمان لیگ اجازه نمیده.
فیفا هنوز به اون وضعیتی نرسیده که بخواد دوباره پنجره رو ببنده. این احتمال خطر وجود داره، چون میتونه از کسر امتیاز باشه تا در واقع جرایم مالی بیشتر و اتفاقات دیگه که میتونه خطرناک و دردسرساز باشه. الان در حال حاضر نکته اینجاست که یک تعریف واحد و مشخص از رأی قطعی تو آیین‌نامه وجود نداره. ما دیروز صحبت کردیم، این دوستان تو ساد مالک میگفتن که از نگاه ما وقتی که یک رأی اعلام میشه طرف فیفا اون میشه رأی قطعی، و اعلام کردن از نگاه سایر دوستان تو کمیته های دیگر حالا نخواستن باز بشه، و من هم میخوام در واقع به این دوستان وفادار بمونم خیلی موضوع رو بازش نکنم، دوستان هم اعلام کردن که در سایر کمیته ها وقتی پنجره باز باشه یعنی رأی قطعی ندارن. بر همین اساس سازمان لیگ فدراسیون فوتبال اعلام کردن که بعد از اینکه داستان هایی در مورد جذب کالرون یا همین ابتدای فصل امسال در خصوص وضعیت دو بازیکن تراکتور سازی و دو پرونده خارجی تراکتور سازی اعلام شد، تراکتور اعلام شد، سازمان لیگ فدراسیون فوتبال برای بررسی این ابهامات نشستی رو برگزار کرده که خروجی اون نشست میتونه پاسخ استقلالی ها رو بده، و ما از های فصل دازده خواستیم که از اعضای هیئت رئیسی و یا خود هیئت رئیسی سازمان لیگ استعلامی رو به عمل بیارن تا اینکه ببینن میتونن این کارو انجام بدن یا نه. و من پرسیدم که آقای فتح‌زاده رو چه حسابی میگن رأی قطعی و نهایی نیست، گفتن که با توجه به اینکه قرار دوباره کمیته تعیین وضعیت این رأی رو بررسی هایی چون
اعلام کردن خصوص با آقای شامسوری عزیز از وکلا و حقوقدان ورزش کشورمون صحبت کردیم، ایشون اشاره کردن کامل که این رفت و برگشته به چه صورته در فیفا، اما خب این نکته که الان شما گفتی نکته جدیدی بود که به زعم سازمان لیگ فوتبال ایران
رأی قطعی هست
چون کس رأی خودش رو داده
و به زعم یه سری از کمیته های مرتبط با این موضوع تو فدراسیون فوتبال هم میتونیم بگیم که از نگاه اونا هم رأی قطعی نیست چون پنجره استقلال باز هست. خود سازمان لیگ هم اعلام کرد که به باشگاه استقلال نامه زده شده که قرار پاسخه پرونده شما در خصوص استراماچونی رو به زودی کمیته تعیین وضعیت فیفا اعلام بکنه. همین موضوع باعث شده که احتمالاً از طرف استقلالی و به زعم اونا رأی قطعی قلمداد نشه. حافظ
متشکرم از توضیحات شارخ جان، برات آرزو موفقیت میکنم.
یه خبر کوتاه هم بگم که شنیده میشه با توجه به این که البته بگم
آقا من کاوه رضایی را میخواستم ازت بپرسم شارخ سریع بگو چون
زمان بود فقط اینکه زمان نداشتین شما دیگه. کاوه هم این که خودش اعلام کرده که من بازیکن استقلالم باید برگردم، از روز اولم مشخص بود چه آقای بهتاج چه آقای نصیرزاده واقعا نشن آنو بگیم الکی بگیم بگیم خودو بی جهت داشتن تکذیب میکردن، مشخص بود وقتی کاوه رفت تراکتور تا نیم فصل اومده امضا کرده که جا خالیش برگرده. اما نکته اینجاست که اگر بخواد اضافه شه بعد تو تفکرات تاکتیکی های ساپینتو باشه و اینکه استقلال اجازه جذب بازیکن داشته باشه، تو هیچ کدوم از این دو تا مورد فعلا نیست.
یعنی این اظهار نظر که خیلی به ضررشه که این حرفو زده، قطعا تو تبریز موزه میگیرن علیهش نه فقط باشگاه.
حالا نکته جالب اینجاست که خود آقای خمس هم مثل اینکه ایشون رو خیلی قبول داره و میخواد که باشگاه رو بکنه و از مطبعه تاریخ رو خواسته که این شرایط رو معیه بکنن که برگرده. الان من صبح یه خبری رو خوندم
کیف شارو قطع شد صدا. خب الان دوباره همکاران من سعی میکنن شارخ عبدالرزاق رو بگیریم، ارتباطمون باش برقرار بشه تا پایان بندی بخش آبی سرخابی ها رو برامون بگه و بعد بریم سراغ پرسپولیس و میلاد اعظمی. ارتباطمون برقرار شده شارخ جان، صدات قطع شد، بفرمایید.
حافظ جان من خیلی دیگه وقت شما و دوستان رو نمیگیرم، فقط خبری رو خوندم مبنی بر اینکه 5 تا بازیکن معرفی شدن به آی ساپینتو برای در واقع جذبشون برای این فصل دوم. همه اینا منوط به اینه که این پاسخ استقلال طرف سازمان لیگ بیاد و مشخص بشه که آیا استقلال میتواند بازیکن خارجی جذب کند یا خیر. اگر بتونه که خب اون موقع بعد دنبال بازیکن آزاد باشه، اگر هم نه که این پرونده حداقل برای فصل جاری بسته خواهد شد بدون جذب بازیکن.
خیلی متشکرم شارخ شما،
ممنونم از شما، خوشحال شدم. خدا
نگهدار.
خبرهای فدراسیون،
سازمان لیگ،
باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران،
فوتبال در لیگ 1،
کاری‌های داغ و جنجالی و بی‌نمک،
اتفاقات داوری
کمه بس یا بازم بگیم
در از فوتبال چه خبر.
We'll be right back. میلاد اعظمی عزیز سلام، وقت شما بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما حافظ عزیز و تمام شنوندگان خوب برنامه، عصرتون هم بخیر، خدمتتون هستم.
سپاسگزار. چه خبر از پرسپولیس؟
پرسپولیس امروز تقریبا روز پرخبری داشت. اولی که بلیت فروشی بازی با آلومینیوم شروع شد و اعلام شد که 30% ظرفیت ورزشگاه بلیت فروشی میشه. قیمتی که گفتن نسبت بازی استقلال و ملوان 50% تقریبا کم شده، یعنی برای جایگاه وی آی پی الان 500,000 تومان روبروی جایگاه 150,000 تومان و پشت دروازه 50,000 تومان تعیین شده. طبقه بالا هم که حالا بخاطر این خدمت شما عرضم که تعمیرات هوادار را نمیدن. این خبر اول بود. در مورد یحیی، در مورد سیامک نعمتی یه خبر صفر کنم خبازی فارس بود منتشر کرد و اینی که حالا به نظر میسه یحیی یه مقدار کوتاه اومده در مورد سیامک و احتمال خیلی زیاد داره برای بعد از بازی با آلومینیوم سیامک به تمرینات پرسپولیس اضافه میشه دوباره و قراره که حالا خودش رو نشون بده و اگر بشه دوباره ترکیب پرسپولیس قرار بگیره. ماجرای علی علیپور هم میذارم میخوام بالا گرفت پرسپولیس، یه طلب 900 میلیون تومانی داره علیپور و ظاهرا حالا وکیل علیپور با یه چالش خورده با مسئولان باشگاه اینا، ولی قرار بر این شده که حالا صحبت بکنن. اگر پرسپولیس میخواد مجوز حرفه ایشو بگیره باید این پول علیپور رو حالا یا باید بدن یا باید باش توافق بکنن تخفیف بگیرن.
چقدر جدیه؟ قابل توافق هست؟
قابل توافق هست، ولی اگر نخوان بدن اون وقت میبرن پرونده رو ESC و داستان میشه برای پرسپولیس. به خاطر همین باید باش کنار بیان. حالا مثل اینکه وکیلش هم گفته آقا من 120 میلیون تومان هم مثلا تخفیف میدم، اینا که با موافقت باشگاه هم روبرو شده اما هنوز جلسه
فکر کنم. ببین میلاد خودت خوب میدونی الان فصل نقل و انتقالات هم گذشته.
آره.
خیال باشگاه راحته، یعنی راحت تا آخر لیگ میتونه کشش بده.
نه نه،
طبق روال گذشته
بابت این مجوز حرفه‌ای نمیتونن این کارو بکنن چون زمان مجوز حرفه‌ای جلوتره.
آره دقیقاً دقیقاً نکته مهمه.
به خاطر همینم باید باش کنار بیم. پولی هم نیست بنده خدا شیشم کنم پرسپولیس بازیگر اصلا پولی نگرفت و این حالا 900 میلیون تومان خیلی پول زیادی نیست واقعا. من نمیدونم ماجرا پشت ماجرا چیه، چه اتفاقی افتاده که حالا دارن اینقدر با هم به مشکل خوردن، ولی مشکل پرسپولیس باید این ماجرا علیپور رو ختم به خیر بکنه. یه چند توش درباره این بحث 51% صحبت کردیم و بعدش هم که اصلا حتی اعلام شد که با دو تا اپراتور تلفن همراه توافق شده برای خرید دو تا باشگاه. دیروز از طرف سازمان خصوصی دو تا نامه به شرکت پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال رفته که آقا مثلا اگه میخواین بیاین جلو برای خرید بیاین. حالا این من نمیدونم اگر توافق مثلا صورت گرفته بوده با این دو تا اپراتور دیگه این نامه چی بوده. و مسئولای دو تا شرکت هم که من صحبت میکردم ناراحت بودن، میگفتن ما خودمونم میدونیم که مثلا بستن با این دو تا اپراتور، حالا چرا دوباره به ما گفتن؟ ظاهرا آقای قربانزاده با آقای پروین قول داده بوده که 20% از سهامو با یه تخفیف خوب به هواداران پیشکسوت و قدیمی و پیشکسوتان دو تا تیم بدن، ولی ظاهرا این 20% شده 5% و این یه مقدار باعث ناراحتی پیشکسوتا حالا هوادارا این اون قشر از پرسپولیسیا شده و استقلالیا و حالا دونیم این چجوری میخوان رفع و رجوش بکنن آقای قربانزاده و چیکار میخوان بکنن، چند درصد میخوان بدن به این دوتا نهاد و هوادارا و اصلا واقعا خرید میکنن نمیکنن. این چیزی که حالا شاید خود آقای قربانزاده خیلی بهتر بتونه جواب بده در موردش و اینم کاراشو سرتاش هم بیارن که بحث فروش سهام ها حداقل به پیشکسوتا و هوادارا معلوم بشه که چقدر ظرفیتشو با چه قیمتی قرار فروش بده.
دقیقا. متشکرم. نکته دیگری هست؟
نه نکته خاصی نیست. یه خبری هم امروز اومد که شیخ دیاباتا هم از استقلال شکایت کرده که آره برای گرفتن مطالباتش که به فیفا شکایت کرده که حالا باید ببینیم اینم به کجا میرسه. قاعدتا باید پولای شیخ هم بدن دیگه.
دقیقاً.
کلا این مدل شکایت ها همیشه میبازه باشگاه دیگه، باید پولا رو بدن نمیشه
دیگه. حالا ما شاهرخ صحبت میکردی میگفت مثل اینکه قبلا مطالباتش رو گرفته بنا شده که کلا دیگه همه چی تموم بشه، ولی مجددا برگشته روی مطالباتی که یه بار سرش توافق کرده.
حالا دیگه اون جزئیاتش خودشون میدونن، ولی خبری بود که امروز سوی رسانه ها فکر کنم خبازه تصمیم بود زد این خبرو به قول معروف گفته شد. حالا اینم به پول شیخ میرسه اگر طلبی داره، اگرم نداره که خب قطعا اگر مستندات بشه فیفا ورود میکنه، حالا میبازه دیگه شیخ تو این پرونده.
خیلی متشکرم از عزت میلاد جان، برات آرزو موفقیت میکنم.
ممنونم، تماس کن، خدا نگهدار.
ناگفته های مستطیل سبز.
ایرلندی از پلی آف جام جهانی خاطرات چندان خوشی ندارند. شاید معروفترین خاطره اونا از پلی آف این مسابقات به دیدار با فرانسه تو انتخابی جام جهانی 2010 برگرده که تو وقتهای اضافی و در شرایطی که ایرلند تیم برتر میدون بود، تیری آنری دوبار توپ رو با دست مهار کرد و سپس پاس گل فرانسه رو به ویلیام گالاس داد تا این بازیکن گل تساوی و صعود فرانسه رو به جام جهانی به ثمر برسونه. با این حال ایرلندی‌ها یه بار تو سال 2001 تونستن با شکست ایران تو دو بازی رفت و برگشت به جام جهانی راه پیدا کنند و تنها خاطره شیرین خودشون از پلی‌آف‌های جام جهانی رو رقم بزنند. شی گیون، دروازه‌بان 185 سانتی متری تیم ملی ایرلند که طی سال‌های 1996 تا 2016 سنگربان این کشور بود و در این مدت 134 بازی ملی انجام داد، در این دوران تو 4 پلی‌آف شرکت کرد: بازی برابر بلژیک، ایران، فرانسه و استونی. دروازه‌بان اسبق تیم ملی فوتبال ایرلند درباره بازی خاطره‌انگیز با ایران تو سال 2001 خاطرات جالبی داره. جایی که تو بازی رفت ایرلندی ها تو خانه و در استادیوم لنزدان رود تونستن با 2 گل به برتری دست پیدا کنند و در ادامه تو تهران بعد از شکست 1-0 راهی مرحله نهایی مسابقات بشن. تو بازی رفت ایان هارت و رابی کین برای ایرلند گلزنی کردند، اما ستاره مسابقه گیون بود که 2 موقعیت تک به تک رو تو نیمه دوم از مهاجم تیم ملی ایران گرفت. به این ترتیب سبزها با امیدواری بسیار زیاد به تهران اومدند تا در برابر تیم ملی ایران قرار بگیرند، تیمی که 4 سال قبل از اون تو پلی‌آف جام جهانی 1998 آخرین تیمی بود که سهمیه حضور تو فرانسه رو به دست آورد. گیون درباره بازی با ایران میگه: جو اون بازی شاید مخوف‌ترین جوی بود که در تمام عمرم تجربه کردم. ما چند ساعت قبل از شروع مسابقه به ورزشگاه آزادی رسیدیم و ورزشگاه مملو از جمعیت بود، اونم در حالی که هنوز چند ساعت تا شروع مسابقه مونده بود. وقتی از اتوبوس پیاده شدیم هممون این جو سنگین رو میتونستیم حس کنیم. من در طول عمرم حضور دو ورزشگاه‌های بزرگی رو تجربه کرده و فشارهای روانی زیادی رو حس کرده بودم، ولی اون بازی واقعا چیز دیگه‌ای بود و جو ورزشگاه فوق‌العاده علیه ما بود. تمام تماشاگرها مرد بودند و هیچ زنی در بین تماشاگرای حاضر تو ورزشگاه دیده نمی‌شد. البته انتظار چنین جوی رو داشتیم، ولی حس اون از نزدیک چیز دیگه‌ای بود. ایرلند با گلی که یحیی گل محمدی تو ثانیه‌های پایانی وارد دروازه این تیم کرد به ایران باخت، ولی با توجه به برد 2-0 تو بازی رفت به جام جهانی رسید. شی گیون درباره شادی بعد از صعود به جام جهانی هم خاطره جالبی داره. اون میگه: یادم میاد تو رختکن به شدت خوشحال بودیم. البته فقط بطری‌های آب تو دستمون بود. همون آب‌ها رو به سمت هم می‌ریختیم و به این ترتیب جشن گرفتیم. ایرلند تو اون مسابقات با صعود از گروه خودش به جمع 16 تیم برتر جام جهانی صعود کرد. بعد از اون سبزها تو پلی‌آف جام جهانی 2010 مقابل فرانسه و تو انتخابی مسابقات 2018 از دانمارک باختند و در حسرت جام جهانی باقی موندند.
به نظر من آقای خمر بازدهی برای فوتبال ایران نخواهد داشت. فوتبال ایران احتیاج داره به یک مربی داخلی خوب، مربیانی مثل امیرخان قلعه‌نویی یا یحیی گل.